ما کردد و باید دوری کند از کرداری که ما نسبت به آن ناخوشایند و خشمناک هستیم. سلام دوستان عزیزم، خیلی خوش آمدید به برنامه قرار. امروز هم روز جامعه است، افتخار داریم در کنار استاد ملایی باشیم، کارشناس محترم برنامه، و قرار هست باشون گفتگو کنیم. لطفاً امروز هم با ما باشید. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
خوش آمدید. دوستانی که همراه ما هستید، ما انشالله از این جلسه میخواییم پیرامون سبک شادی منتظران صحبت کنیم. لطفاً با ما باشید، انشالله مسئله به خوبی تقدیمتون خواهد شد. فقط چون ابتدای بحث هست، از خیلی پایه‌ای و ساده شروع کنیم، با تعاریف ساده. اینکه شادی یعنی چی؟ و اینکه حالا فارغ از این تعریف مختصر، چه جایگاهی میتونه داشته باشه در سبک زندگی منتظران؟
بسیار خوب. موضوع شادی، مقوله شادی، یک حس شادی، مقوله ای که قابل درکه، یعنی یک مقوله فطریه و همه ماها متوجه میشیم شادی چه حسیه و قابل درکه. منتها برای اینکه بنده مباحث بعدیم رو روی این یک تعریف مشخصی استوار کنم و وارد بحث ها بشیم، ناچارم یک تعریفی رو ارائه بدم. چند تعریف رو دیدم که در متون آمده و هم اندیشمندان غربی هم اندیشمندان مسلمان ما توی این تعریف صحبت های داشتن. از یکی از اندیشمندان غربی اومده که شادی احساسی است که از حس رضایتمندی و پیروزی به دست میاد. از استاد شهید علامه مطهری تعریفی اومده که من رو این میخوام یکی دو نکته عرض بکنم و انشالله به اون جایگاهی که فرمودید هم برسم.
بله.
ایشون میفرمایند سرور یا همون شادی حالت خوش و لذت بخشی است که از علم و آگاهی به این که یکی از هدفها و آرزوها انجام یافته یا انجام خواهد یافت به انسان دست میدهد. به نظرم این تعریف تعریفیه که جامع‌تره از تعریف قبلی و در واقع دو رخن رو برای اینکه حس شادی در ما به وجود بیاد رو بیان میکنه.
بله.
اون دو رخن اینه طبق این تعریف. ببینید، شادی حسیه که از این دو رخن تشکیل شده. یک، شما به یک چیزی که دوست داشتی و هدفت بوده یا رسیدی یا خیلی امیدوار هستی، بهت خبر دادن که میرسی، پس یکیش رسیدن و دستیابی به اونه.
بله.
رکن اول. رکن دوم آگاهیه. علم و آگاهی خیلی مهمه. شاید براشون پیش اومده باشه که مثلا فرض بفرمایید که یه اسکناس 50,000 تومانی امکان داره تو جیبشون بوده و یک جاهایی تو زندگی رسیدن که یه مبلغ زیادی هم پول نیاز داشتن و اگر یک مثلا 50,000 تومانی بهشون میرسیده امروز مشکلشون رو حل میکرده.
بله.
الان یک مبلغ 50,000 تومانی، یه اسکناس 50,000 تومانی تو جیبشونه ولی هیچ حس شادی در او وجود نداره. آیا به این معناست که آیا اون مبلغ رو نداره؟ نه، اون مبلغ رو داره.
تکراری شده براش؟
نه، آگاهی نداره، نمیدونه. این دو رکن که عرض کردم، رکن دوم آگاهی، خیلی مهمه. گاهی اوقات بله، شما نداری، خب وقتی نداری هم دیگه دانستن معنا ندارد، به شما میدهن. این دارایی با دانایی همزمان میشه.
درست.
و شما خوشحال میشید. اما برخی از مواقع دارایی هایی دارید اما خوشحال نمیشوید. چرا خوشحال نمیشوید؟ دانایی نیست، یعنی حواستون نیست، نمیدانید. همچین که مثلا خانوادتون بهتون میگه که آقا شما یه 50 تومانی داشتید، یادمه گذاشته بودید تو جیب بغلتون و شما دست میکنید، پولی که داشتید رو فقط متوجه در میارید، میبینید که هست، خوشحال میشید.
بله.
ببینید در رک چقدر مهمه. ما در سبک شادی منتظران روی این دوتا رک خیلی حساس هستیم. گاهی اوقات زیاد میپرسن مثلا این سوال رو که چرا ما راجع به یک مقوله با اینکه که شما میگید اینا رو داریم خوشحال نیستیم، شاد نیستیم، میگیم گاهی اوقات اون توجه و آگاهی نیست. یه مثال
چرا
دیگه.
چرا شما به ضرورت میرسیم به اون شادی نمیرسیم یا نه؟
نه، اصلا چون شادی کیفیتیه که برای هر انسانی که به یک هدف، هر هدفی،
آها،
کوچک یا بزرگ برسد، مادامی که توجه بهش داشته باشد، حس خوبی ایجاد میکنه. یه مثال خدمتتون دوباره عرض میکنم که عشان. برای تفهیم بحث به نظرم خیلی این مثال خوبه. ببینید، انسان سالم و انسان مریض هر دو غذا میخورند، ولی چرا انسان سالم لذت میبره و انسان مریض لذت نمیبره؟ اینجا یه چیزی نهفته است. هر دو غذا رو خوردن، غذای خوشمزه‌ای هم خوردن، ولی اون لذت میبره، این لذت نمیبره، حس شادی بهش رخ نمیده. میدونی چرا؟ چون دستگاه درونی که قرار درک بکنه و بچشه در اثر مریضی او از کار افتاده. انسان مریض ذائقش از کار افتاده. وقتی ذائقه از کار میفته، همون غذا رو داره میخوره، شما میگید به به چه غذای خوشمزه‌ای، شخص مریض تازه به زور اون غذا رو میخوره،
امونش این سر میخوره دیگه.
بله بله، دقیقا میخوام بگم گاهی اوقات در سبک زندگی منتظرانه که سبک شادی منتظرانه بخشی از اونه که ما داریم تو این پروسه داریم میریم جلو آروم آروم، گاهی اوقات به خاطر اینکه ذائقه ما مشکل داره، نه اینکه ما اونو نداریم.
بله،
اگه ذائقه ما یعنی مریض شده. شما اگه سلامتی در ذائقه به دست بیارید، اون دارایی هم که کنارتونه و لذت میبرید، حس شادی بهتون رخ میده. اما فرمودید که چه جایگاهی عنصر شادی در سبک زندگی منتظران ظهور حضرت ولیعصر داره. اگر کمی ما به کارکردهای شادی تو زندگی هامون توجه کنیم، متوجه میشیم که اتفاقا منتظران امام زمان باید به عنصر شادی به عنوان یک عنصر ضروری نگاه کنن و اینکه باید اونو کسب کنن. اینکه چه تفاوت‌ها و مؤلفه‌های خاصی دارد و اون را از سبک عموم زندگی اسلامی جدا می‌کند، اون یه بحث دیگری است، ولی ما باید اول این جایگاه رو بشناسیم. نمونه‌هایی از اینها عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای بختیاری. ببینید، یکی از کارکردهایی که شادی داره و به تجربه هم ثابت شده، یکی از اون جایی که ما طرفدار تجربه هستیم همینجاست که شادی سبب سلامتی جسمی منتظران حضرته. به عنوان یک انسان منتظران حضرت میگه یک انسان نیستن و این منتظران میگه رسالت هایی بر عهده ندارن و این رسالت ها رو باید انجام بدن. خب این انجام رسالت منوط به این که سلامتی جسمی باید یک منتظر باید داشته باشد. پس شما به مقوله شادی باید توجه کنی. برای چی؟ برای این که بدن سالمی داشته باشی. و اون برای چی؟ برای این که بتونه تو رو در انجام رسالتات کمک بکنه. بدنت یک مرکبه برای تو. یک مرکب اگر مریض باشه که نمیتونه اون وظایف و دغدغه‌های شما رو انجام بده. پس ما با شادی به این مقوله نیاز داریم. این نکته اول.
یک، سلامتی.
بله. دو، شادی سبب سلامتی روانی ما هم حتی میشه. همون نکته‌ای که چند دقیقه پیش بهش اشاره بله. کردم. عنصر شادی باعث میشه که ذائقه شما برمیگرده به حالت تعادل و اصلی خودش. در این صورت شما از زندگیت لذت میبری. اگر شما زندگی امام زمانی داشته باشی با اون رسالت ها و وظایفی که بنده در لابلای عرایزم توی این مجموعه برنامه هایی که بوده عرض کردن، شما در این گیرودار تلاش هایی که داری برای آمادگی و آماده سازی اجتماعی برای ظهور داری انجام میدی، اما در این قسمت لذت های زندگیت رو حس نکنی.
بله.
آرام آرام انرژی شما، شادابی شما برای این که دنبالگیر بحث باشی و بحث رو تمومش بکنی دیگه از بین میره. پس شما به شادی نیاز داری برای این که تأمین بکنه اون سلامتی روانی و روحی شما رو. اینم یه کاربرد مهمیه. سوم، شادی باعث سرزندگی و نشاط در رفتار آدم ها میشه. خیلی مهمه. حدیث قشنگی از امام علی علیه السلام دیدم که خیلی برای پیشبرد بحثمون کمک میکنه. حضرت فرمود از سرور و یبسط و نفس و یثیر و نشاط. یعنی چی؟ یعنی اینکه سرور و شادی ظرفیتتون رو بسیط و وسیع میکنه، ظرفیتتون رو بالا میبره و یثیر و نشاط. نشاط به یک سرزندگی در حین رفتار میگن.
بله.
بهت کمک میکنه و شما به عنوان منتظر امام زمان آیا نیاز نداری به این سرزندگی و شادابی در رفتار؟ نیاز داری. پس باید به دنبال تأمین نشاط باشید تا به شما کمک بکنه به این که به این رسالت ها انشالله با شادابی و نشاط انشالله بپردازید.
حد و اندازه هم مشخص میکنید برای
بله شادی. ما انشالله تلیعه بحثمونه ما بله. انشالله مؤلفه ها شرایط عوامل داریم به یک بحث مبسوطی داریم که انشالله به تدریج انشالله عرض خواهیم کرد.
بسیار عالی، متشکرم. برمیگردیم خدمت. بحث ما در مورد شادی هست و سبک شادی منتظران. سه کارکرد شادی رو استاد مطرح کردن، یکیش این که شادی باعث سلامتی میشه، سلامتی ظاهری، یکی این که باعث سلامتی روانی میشه و مطلب دیگه این که باعث سرزندگی در رفتار ما میشه. اینا میشه به یه جایگاه ما رو برسونه و باعث اتفاق بشه، اونم این که جامعه کلن شاد بشه؟
بله بله، اتفاقا یکی از کارکردهای شادی اینه که وقتی تک تک و آحاد افراد در یک جامعه امام زمانی آدمهای شاد و سرزنده باشن، اینها توامن به یک صمیمیتی میرسن و بعد یک همافزایی اجتماعی پیش میاد و بعدن رخداد بزرگی مثل ظهور که نیازمند آمادگی های اجتماعی و در رأس اون تمدن سازیه از این جامعه برمیاد. اگر جامعه به این حد از شادی برسه میتونه اون بار بزرگی که به عنوان رسالت ما مقام معظم رهبری فرمودن و اینکه شما باید تمدن نوین اسلامی رو بسازید تا چشمای جهانیان به شما خیره بشه و بعد از اون رغبت عمومی برای ظهور حضرت فراهم بشه، این خودش یکی از کارکردهای خوبیه که حضرت عالی بهش اشاره فرمودید. کارکرد دیگری که شادی برای هر انسانی و برای منتظران حضرت مهمه و لزوم بحث سبک شادی رو برای منتظران ایجاب میکنه، اینه که شادی به ما قدرت مقابله با دشواری ها و سختی ها رو میده. مخصوصا جناب بختیاری، ما در روایات عصر غیبت که برخی از اونها رو بهشون اشاراتی داشتیم، اینه که بالاخره عصر غیبتی که امام زمان این نعمت بزرگ در اختیار ما قرار نگرفته، عصر توأم با سختی هاست، با دشواری هاست و نیازمند صبوری هاست و افزایش ظرفیت هاست. شادی یبسط نفس، ظرفیت تو رو برای تحمل، سعه صدر تو رو برای اینکه بتونی در مسیر دین و انجام وظایف فردیت، وظایف اجتماعیت، وظایف خانوادگیت یک منتظر موفقی باشی کمک میکنه. ببینید چه پشتوانه مهمی است عنصر شادی. پس ما به بحث سبک شادی منتظران نیاز داریم. نکته جالب دیگری که وجود داره، کیفیت عبادات ما رو هم بالا میبره جناب بختیاری. عنصر شادی تفریح. روایتی رو دیدم از امام رضا علیه السلام که حضرت فرمود که شما باید زمانتون رو، یعنی اون تایمی که به قول امروزی ها برای روزتون رو، باید به چهار قسمت تقسیم کنید. چهارمین بخش رو حضرت میفرماید که یه وقتی باید بذاری برای تفریح و شادید از راه حلال باید بذاری.
بله.
جالب اینجاست که حضرت امام رضا میفرماید اگر شما این عنصر رو حتما تو برنامه که باید بیاری و انجام بدی، این عنصر کمک میکنه که سه عنصر قبلی رو که حضرت اشاره فرمودن اونا هم تقویت بشن و از جمله اونا بس عبادات و مناجاته. گاهی اوقات شاید شما حال عبادت نداری، یکی علتش اینه که شما ببینید تو برنامه ریزی های زندگیتون اصلا جایی برای تفریح نذاشتید، همش کار و کار و کار. بله کار خوبه، ما بهش میرسیم.
بله.
اما شما یه عنصر رو امام رضا فرموده. ما یکی از مشکلات جامعه امام رضایی ما اینه که گاهی اوقات چقدر مشرف شدیم به زیارت امام رضا، 10 بار 20 بار، اما 20 حدیث از امام رضا، از جمله همین حدیث امام رضا که فرموده، نخوندیم که بتونیم این فرمول ها رو تو زندگیمون بیاریم و شاد بشیم و مرتب هی میگیم امام رضا زندگی ما شاد بکن. خب امام رضا فرمول داده. بنده تو این کتاب
خب یه مذهبی بله. اینجا من مطرح کنم.
بله بفرمایید.
شاید میگن که شاید شما دلتون خوش باشه دارین حرفا رو میزنید.
بله.
با وجود این همه شاید مشکلات اقتصادی یه مقدار،
بله اتفاقا میخوام عرض بکنم که سهم زیادی از شادی ما به برنامه‌ریزی ما ربط داره. نه به صرف دارایی اقتصادی ما، ما بی برنامه هستیم. ما خیلی آدمایی هم داریم که علاوه مالی شد وضعیت خوبی ندارن، اما چون برنامه ریزی میکنن به حسب خودشون شادی دارن و اون شادی اتفاقا باعث میشه اقتصادشون هم قوی بشه. چون ما بی برنامه هستیم، اون بی برنامگی، نمیخوام بگم هیچ سهمی نداره، یه سهمش به خاطر بی برنامگی ماست. اون بی برنامگی نفوذ میکنه در روحیه ما، روحیه ما باعث میشه اقتصاد ما تولیدی نمیشه، میریم سراغ اقتصاد مصرف محور.
بله.
توی این کتاب سبک زندگی منتظرانه ما که چندین جلسه داریم صحبت میکنیم، خب تنها کتابیه که در این قسمت نوشته شده و خیلی از درخواست این داشتن که منبع معرفی بکنید، تنها منبعی که فعلا موجوده و میتونه اون بحثایی که ما داریم رو به صورت اجمال معرفی کنه، کتاب سبک زندگی منتظرانه است.
بله.
که خودمون حاصل تدریسایی بوده نوشتیم. در صفحه 130 این کتاب همین روایت امام رضا رو بنده آوردم و در همون حوالی، یعنی در اون بخشی که در واقع به این بحث شادی پرداختیم، بحث تفریح و اینها رو به صورت اجمال مورد بررسی قرار دادیم. خب اینم یک نکته دیگری که بسیار مهمه. نکته مهم دیگری که روانشناس ها و کسانی که اهل دقت هستن و در مقوله شادی اهل قلم هستن و اهل اندیشه هستن فرمودن اینه که شادی سبب خلاقیت و نوآوری میشه برای شما.
بله.
منتظر امام زمان باید چه کنه؟ در مقابل یک تمدن غربی قرار گرفته که 200 سال کار کرده. برخی میگن که ما چطور میتونیم این تمدن رو بذاریم کنار، یه تمدن جدید درست کنیم که حضرت آقا فرمودن.
بله.
آقا بارها فرمودن که راه‌های میانبر رو پیدا کنید، خلاقیت داشته باشید. شما با روحی پرنشاط خودتون صاحب نوآوری خواهید شد و شما میتونید راه‌های 200 ساله اونها را در راه‌های کوتاه‌تر و بعضاً با کیفیت‌تر حل بکنید. ببینید جوان‌های ما چقدر قشنگ بعد از انقلاب از راه‌های میانبری ما رو به صنایعی رسوندن که غربی‌ها بعضاً گاهی اوقات از ما جا موندن.
بله.
و گاهی اوقات حیرت زده میشن که چطور شده این اتفاق افتاده. این جوان ولایی مهدوی پرنشاطی که تازه گاهی اوقات تحویلش هم نمیگیرن، ولی چون با نشاط هست، ببینید چقدر زیبا میتونه انقلابی که میخواد زمین ساز ظهور بشه رو راه برده. و نکات دیگری هم هست. یه نکته زیبا بگم و بحث رو تمام بکنم. شادی در سبک شادی منتظران تبدیل به عبادت خواهد شد.
احسن، قشنگ گفتید. ممنونم استاد. ما به همین 8 کار که بسنده کنیم، باز میگردیم خدمت. ممنون که همراه ما هستید. در مورد سبک شادی منتظران داریم صحبت میکنیم، از کارکردهای این شادی استاد برامون گفتن. حالا برسیم به این امتیازهایی که این شادی در سبک زندگی منتظران میتونه داشته باشه.
بله. یکی از سوالات مهمی که گاهی اوقات بهم میپرسن که خب الان چند سالیه ما سبک زندگی اسلامی رو داریم مطرح میکنیم.
بله.
کتابهایی نوشته شده. خب طبیعتا در مقوله تفریح و شادی هم ما آثاری رو داریم و اندیشمندان ما سخنانی رو داشتن. خب در سبک زندگی منتظرانه وقتی شما میخوایی یک الگویی رو طراحی کنی به نام سبک شادی منتظرانه،
بله،
مؤلفه های این سبک چیه؟ شاخصه هایی که داره ویژه اشاره میکنه در این سبک، یعنی سبک شادی منتظرانه چیه اینا؟ ببینید بنده 3 سطح رو مطرح میکنم که برای شادی تو سبک شادی منتظرانه باید لحاظ بشه و ما باید حواسمون بهش باشه. یک سبک، اول تیتروار عرض میکنم که در ذهنها انشاءالله بنشینه و بعد هر کدوم رو توضیحاتی خواهم داد. یک سطح تأمین شادیه. ما در سبک شادی منتظران سطح اولمون اینه که این شادی رو تأمین میکنیم،
به دست بیاریمش.
دو، سطح دو تعدیل شادیه.
بله.
متعادلش میکنیم. سطح سوم رو آرام آرام توضیح میدم.
بله.
سطح اول عرض کردم در عرایض قبلی هم، سبک شادی منتظران به این معنا نیست که شما باید شادیاتو بذاری کنار. گاهی اوقات مهدویون و دوستداران امام زمان میگن ای وای ما میخواییم سبک زندگی منتظرانه که ایشون فرموده که باید یک تلاش جهادی باید بکنید تا به اهدافی که زمین ساز ظهور کردیم از کارکردهای شادی چند کارکرد رو شمردیم و چون سبک زندگی منتظرانه بر مبنای فطرت و دیانت هست، هم فطرت انسانها و هم دین ما میگوید شما باید به دنبال تأمین عنصر شادی باشید. پس اگر شما در یک خانواده امام زمانی میبینید پدر خانواده هیچ برنامه ریزی نداره به اینکه خانوادهش خانواده شادی باشه، بچه ها خورده نگیرن، ای بابا اگر سبک امام زمانی اینه ما نخواستیم، مشکل از پدرتونه، باید معرفت افزایی بکنه و باید اینو تامین کنه. اگر مادرتون اینجوره، اگر خودتون اینجور هستید، باید این بود تأمین بشود. پس رسالت سبک شادی منتظران اینه که باید به دنبال تأمین باشد، این نیاز فطری است.
حتما باید پدر و مادر همراه باشن؟
نه شما باید تلاش کنید. نه باید شما تلاش بکنید، یک مجموعه باید تلاش بکنه، همه باید دست به دست هم بدن. این مسئلهش مثل اینه که ما بگوییم که منتظران امام زمان نیاز به خوردن غذا ندارند، میگیم ربطی نداره منتظران امام، نیاز به استراحت ندارند، نیاز به فعالیت اقتصادی و مالی ندارند، نباید داشته باشن. چرا؟ اینا جز نیازهای طبیعی منه، شاد بودن جز نیازهای طبیعی منه. اسلام نیامده، مهدویت نیامده که شادی شما رو بگه بذارید کنار، شاد نباشید یعنی چی؟
ولی توی اون رتبندی های نظام اجتماعی نهاد خانواده خیلی مهمه، مثلا سلامت تاثیرگذار هست، آموزش پرورش تاثیرگذار، ولی خانواده هم جز اون بله نهادهای مهمه.
خب این نهادهایی که بعد انشالله بهش میرسیم، نهادهای تاثیرگذار رو مطرح میکنیم، ولی الان ما فعلا در مورد مؤلفه ها داریم صحبت میکنیم.
بله
نهاد خانواده، نهادهای حکومتی، نهادهای فرهنگی، صدا و سیما، اینها باید تلاش بکنن، منتها سبک شادی رو منتظرانه عرض میکنن.
بله.
چطور؟ ولی تأمین شادی مهمه.
یک تأمین شادی.
یه نکته هم خدمتتون اینجا عرض بکنم، اشکال نداره برم تو بعد بعدی اونجا عرض میکنم. سطح دومی که در سبک شادی منتظران باید بهش پرداخت تعدیل شادیه. یعنی چی؟
اندازه.
ما به دنبال تأمین شادی هستیم اما دنبال افراطی‌گری نیستیم. در سبک شادی منتظرانه اهل افراط نیستیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا اسلام میفرماید شاد باشید، خب اهل بذله‌گویی باشید، شوخی باشید، لبخند باشید، ولی اسلام منع میکند برای اینکه مثلا شما در لبخند شما چنان قهقه بزنید که وقار شخصیت شما به هم بریزه. و در روایات ما اومده که این شادی و این نشاط و این ابراز سرور افراطی یک اتفاق بدی رو براتون رقم میزنه، قساوت قلب براتون وجود میاره. قساوت قلب میدونی یعنی چی؟ یعنی سنگدلی. سنگدلی میدونی چه اتفاقی میفته؟ حداقلش اینه که شما به قربت امام زمان هیچ اعتنایی نمی کنی. اصلا بگن امامتون هزار و خورده سال غریب در پس پرده غیبت است. در پس پرده غیبت است. ببینید شاخک های احساسی قلبی بیتفاوت میشه. انشالله راجع به این موضوع بسیار مهم در برنامه بعدی توضیح خواهم داد.
ممنون استاد. جمعه ها قرار من و شما باشه و گفتگو انشالله با استاد حسن ملایی پیرامون بحث سبک زندگی منتظران. حق نگهدارتون باشه دوستان عزیز.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
زهره آدینه همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و نیکی باشه انشاءالله. ممنونیم که با ما همراه و همدل بودید در نوبت اول برنامه های رادیو اقتصاد. همکارانم در نوبت دوم با شما خواهند بود تا حوالی ساعت 22. به اتفاق دو همکاران بسیار نازنینم جناب آقای شهرام جهانبازی تهیه کننده و سرکار خانم مهندس مرضیه نوابی صدا بردار، با شما عزیزان خداحافظی میکنم. لحظه هاتون به عشق توجه شما عزیزان رو هم جلب میکنم به شنیدن نوای زیبای عود. انشالله که این نوای زیبا لحظه لحظه زندگیتون سرشار باشه از چنین موسیقی های بسیار دلنشینی در این فصل بسیار قشنگ پاییز. با علام ساعت 13:56 همین شما به خداوند منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 14:00 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی.